آقای بنی‌صدر گرامی، با سلام مجدد. امروز روز دوشنبه 15 دی ماه 1399 و 4 ژانویه 2021. این اولین برنامه است که در سال جدید مسیحی در خدمت مخاطبین این برنامه هست. صحبتی پیش اومد بین دوستان و کسان دیگه‌ای که راجع به شهید و شهادت و مصداق اون صحبت شد. بحث خیلی خوبی بود. ما به علت کمبود رسانه‌هایی که در دسترس داریم، متاسفانه در صدای بسیار از اون دور یه سوسویی میزنه، یه چراغی روشنه، ولی اون قدرت ها هستن که در خارج و در داخل، قدرت جمهوری نمیتونم بگم جمهوری اسلامی چون نه جمهوری نه اسلامی است، این ولایت فقیه، و در خارج صدای قدرت بلنده و از کلمات مفاهیم مورد میل خودشون رو تعریف میکنن، از جمله از همین شهادت و ولایت و استقلال. و من در یک بحث آزادی راجع به استقلال صحبت میکردم توی همین از این پالتاک جلسات مجازی، راجع به استقلال که صحبت کردم، یک آقایی که خیلی هم دیابورو داره توی رسانه ها اعتراض خیلی سختی کرد که این حرفایی که شما راجع به استقلال میزنی اصلا هیچ معنا و مفهومی نداره و استقلال یک مسئله خیلی واضح روشنه که کدوم کشور کجا چیکار میکنه، از این حرفا، با قدرت تعریف کردن مفهوم استقلال. یه موقعی بود که در کلیسای قرون وسطا کتاب روحانیشون به زبون محلی مثلا فرانسه یا آلمانی یا انگلیسی ترجمه نبود، به همون زبون خودش بایستی که میخوندن، فقط هم خود کشیشا میخوندن، فقط هم خودشون مفهوم و معناشو مصادره به میل میکردن. در الانم روحانی که چه ارز کنم، این علمای دین اسلام هم همین کار رو دارن میکنن، متاسفانه راجع به قرآن و روایت هایی که ذکر میکنن. اون موقع کلید در کتابخونه متون روحانی دست عرشبت که کشیش ها بود و حالا دست آخوندهای کشور ما، ولی متاسفانه کلید در کتابخونه روشنفکری هم یک عده ولایت مطلقه دارن به مفاهیم که استقلال اینیست که من میگم، آزادی یعنی این که حقوق تا اونجایی تموم میشه که مال تو شروع میشه، از این حرفایی که مکررن صحبت کردیم راجبش. ولی چیزی که یکی از ویژگی های بارز این خط و ربط خصوص شما اینه که در چارچوب تعاریف قدرت خودتون رو محصور نکردید و اجازه ندادید اون چیزی رو که قدرت دلش میخواد تعریف به دست بده واسه پیشبرد منویات خودش، برای سلطه‌گری خودش، رو اجازه ندادید که جا بیفته در اذهان. ولایت یکیش، ولایت اینا انقدر گفتن ولایت فقیه که اصلا اکثر مردم ولایت هستن، میگی ولایت جمهور مردم هم آدم میگه یه جوری مثل کهیر بزنن بعضی. حالا در مورد شهادت، شما یک کتابی رو منتشر کردید الان دستمه، در سال تاریخ انتشار 1393، ولی وقتی که همون صفحه اول که نصفه 8 رو میخونید میگه کتابی که اینک در اختیار ایرانیان قرار میگیرد 30 پیش از این در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافته است. موضوع آن بازیافتن معانی شهادت و شهید و عشق و عرفان در زبان آزادی و در بیان استقلال آزادی به مثابه اندیشه راهنماست. و لب لباب همین چند تا کلمه آخره، بیان آزادی، زبان آزادی، بیان استقلال، زبان استقلال آزادی به عنوان اندیشه راهنما، یعنی بنمایه تفکر و تعقل یک شخص یا یک گروه، یک اشخاص، یک دسته از اشخاص تعیین میکنه که چه مفهومی رو در ذهن خودشون بپرورونن از کلمات متفاوت، از واژگان متفاوت. و خب مسلماً اون در داخل زندگی روزمره آدم اثر میذاره. اینه که شما استقلال رو به سلطه‌گری تعریف بکنید، خب بله، این رژیم ولایت فقیه رو یه عده میگن که مستقله و نمیدونم این جور چیزایی که متاسفانه رایج هست، و این در زندگی شخصی آدم هم متاسفانه اثر سو خواهد داشت. و به همین ترتیب در مورد شهید و شهادت، دیروز سالروز ترور و قطر ترور دولتی امریکا علیه به نظر من مردم ایران آقای سلیمانی رو به قطر رسوندن، یک سال گذشت و این مناسبت خوبی است که فکر میکنم که راجع به مفهوم شهید و شهادت با ارتباط به کتاب شهید و عشق در اخلاق و دوستی که الان میذارم اشتلوی دوربین صحبت بکنیم. اگه جنابانی هم موافق هستید فکر میکنم بحث خوبی باشه. بفرمایید.
شهادت و شهید خاص یک جامعه و یک دین و یک مرام نیست، یک امر واقع مستمر و جهان شموله. هر جامعه اون مبانی حیات ملی خودشو، این چه سبب استمرار حیات ملی می شود رو معیار قرار میده، و اگر کس یا کسانی به خاطر استواری اون مبانی، به خاطر ادامه حیات ملی جان فشانی کنند، اونها رو حج می نهد و اونها مقام شهید می بخشند. این در همه جامعه ها این هست، یعنی این که مثلا کسی به خاطر کشورش کشته بشود استثنا نداره. در دنیای جلال هم ما زندگی می کنیم، استثنا ندارد. این کشته شدن به خاطر وطن این ارزشه، و به کار مثلا کسی که کشته می شود مقام شهید پیدا میکنه. مثلا تو الان تو فرانسه میبینیم که، یعنی شما تو همین شهر پاریس بخواهید گردش کنید، جای جای میبینید که مثلا کتیبه های سنگی ایجاد شده، ساخته شده، و بر اونها اسامی نوشتن که اینها کسانی هستن که به خاطر وطن در اینجا مثلا از پا در آمدن. خب حالا ما بخواییم وارد اصل بحث بشویم چند دقیقه مجال لازم هست.
بله، چشم. هر شبه که اگر که حتی نگاه بکنیم به سایت واژه‌یاب از شهید معنایی که کرده کشته شدن در راه خدا و از نامهای خداوند گفته، و بعد در این مال فرهنگ عمید بود، در جای دیگه گفته کشته، در جای دیگه گفته شاهد و گواه، و اون چیزیست که بیشتر در مثلا مطالبی که شما انتشار دادید به این طور بهش ذکر کردید. و شهید به طور کلی کسی است که شهادت میدهد بر یک چیزی. حالا اون یک چیزی موضوعی هستش که میشه راجبش صحبت کرد. اون به شخص خاصی نیستش که حالا اون شخص خوبی بوده، بدی بوده. یک طبیب هم وقتی که میره بالای بالین یک بیمار، در بالین بیمار ازش سوال نمیکنه که تو الان آدم خوبی هستی، آدم بدی هستی. اون طبیب فقط میبینه که احتیاج داره که به تخصص خودش و دانش خودش رو به اون شخص بگه. این شخصی که در حال موته وقتی که به اصطلاح حالش بهتر بوده، یه سال دو سال پیش، ممکنه بزرگترین جنایتکاران دنیا باشه، ممکنه بهترین آدم دنیا باشه، ولی در بالین مریض با اون تعریف نبایستی که فرق بکنه برای طبیبی که داره اون شخص رو مورد معاینه و معالجه قرار میده. چیزی که کم در اختیار ما هست ببخشید در این جنگ روانی که وجود داره، وسایل ارتباط جمعی، وسایل برخورد آراست، وسایل عنوان کردن اون چیزی که ما میتونیم راجبش به اصطلاح با مردم در بیامیزیم و نظرات خودمون رو ارائه بدیم در مورد مطالب مختلف از جمله واژگان، در مورد استقلال با توجه به اینکه یک امریز حیاتی در کشور ما برای بقای حیات ملی ما بسیار صحبت کردیم، ولی به مناسبت هر چند وقت یه بار راجع به چیزهای دیگه از جمله مفهوم شهادت هم صحبت کردیم. آقای فخری زاده هم به طور به اصطلاح خیلی جدید، ایشون هم توسط جاسوس‌های خارجی در کشور ما، در داخل کشور ما کشته شد. شما هم لفظ شهید رو برای اون استفاده کردید. در نتیجه این یک سوالی رو برمی‌انگیزه در اذهان ما که چرا یک شخصی در اذهان بعضی از مردم که اینطور بهتره بگم که با نوشته‌ها شما و مطالب شما آشنا نیستن، یک شخصی به عنوان آقای ابوالحسن بنی صدر در مورد شهید و شهادت چنین نظری داره. اگر که در این مورد به خصوص هم اگر که صحبت بکنیم با این دو مثالی که زدم، فکر میکنم که ذهن شما آماده تر بشه. بفهمید. بله بفهمید.
بنابراین این مسئله شهادت گرچه در دینها هم شهید و شهادت وجود دارد و شهید ارجمند است و اینها، اما چون در همه جامعه ها ارتباطی وجود داره بین نوعی از عمل و حق، در آغاز حق حیات ملی رو مثال آوردیم، میگه اگه کسی مصداق حق شد، نماد حقی از حقوق شد، این رو جامعه شهید میخونه. به چه معنا؟ به این معنا که این آدم الگوی پایدار است و زندگی او میگوید به این که عمل زندگی وقتی عمل به حق چگونه است. این به این صفت شهید یعنی شهادت دهنده به طور مداوم. یه رابطه داره با علم. کسانی در جامعه های مختلف دنیا اینا به خاطر علم تلاش کنن، کوشش کنن و مثلا ابتکاری، رشدی، اختراعی اینها حاصل کنن، خدمت علمی به جامعه خودشون و جامعه بشری بکنن. حالا در راه این تحصیل علم یا به خاطر این تحصیل علم، این فرض کنیم که کشته شدن، اینها شهید خوانده میشود یا حتی کشته هم نشود. عرض کنم به شما، ولی تحت فشار و زندان و اجبار و اینها قرار بگیرن. در خود قرب دو نمونه این خیلی نمونه های پایداری هستن، یعنی همگان ازش صحبت می کنن. یکی سقراطه که جامعه بر نتافت اون دانشگری او رو و او رو محکوم کرد به سرکشیدن جام زهر. یکی به اصطلاح دانشمند ایتالیایی است که دادگاه مذهبی او رو محکوم کرد به اینکه باید اعتراف کند که زمین ساکن است و این خورشید به دور زمین میچرخد. در مورد سقراط شهید علم است و به طور دائم شهادت می‌دهد که یک جامعه هایی که در اون اظهار علم هم جور می شود، این جامعه ها چه بر سرشون میاد و اونها که پایداری میکنن با اینها در اظهار علم، تحصیل علم، اظهار علم. یه وقتی ما با دکتر صدیقی صحبتی داشتیم، خیلی طولانی شده شد، در واقع 6 ساعت طول کشید. حالا به من مسائل مختلفی پیش آمد. گفت که من سه مرد در تاریخ بشر بیمانندن، به ترتیب تاریخی میگویم: سقراط، علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی. حالا ما با او ایراد کردیم که این علی و حسین که شما میگویید پرورشی یافته محمد ابن عبدالله هستند. اینا حالا بحثاییم. منظور این که او، حالا من تازه به چی اعتراض داشتم اون زمان که خب این سقراط نباید این حکم میپذیرفت و جام زهر سر میکشید، باید میگذاشت اونا به جام زهر بهش میرفتن تو حلقه میشه، برای اینکه این ظلمه، جامعه در حق او ظلم کرده، ظلم رو نباید پذیرفت. از صحبت قانون و قانون مداری این چیزا پی شما اینا بحث های بعدی ما میدم که خب این آدمی که به خاطر علم ایستاده و در به خاطر این ایستادگی در تحصیل علم، اظهار علم، پراخوندن جامعه به علم و این که سعی و کوشش در این که جامعه بفهمه چقدر اهمیت داره علم رو در زندگی روزانه دخالت بده و هم به خاطر سلامت تن، هم به خاطر سلامت روان، هم به خاطر سلامت انواع فعالیت ها این فوق‌العاده اهمیت داره. اون جامعه هم دیگه که به اصطلاح تو ساحلی و نمیم چی هستی چیزی رو محکومش بکنه به اعدام. ما در این دو مورد حق و علم موارد دیگه هم هست، مثلا کسانی که در مقام خدمتگذاری به مردم، فرض کنید یک پزشکی یا یک پرستاری در مورد بیماری های مصری این جان به دندان می گیرد و برای نجات این انسان ها از این بیماری تلاش می کنید. حالا راه این چه در این تلاش از پا در بیاد چه در از پا در نیاد، این به سرا شهیده. در جامعه های مختلف ها داریم یه چیزهایی که عمومیش میگیم. اینم یک مثلا رابطه شهید و شهادت با خدمتگذاری، ایثار و فداکاری. باز در جامعه های مختلف روی زمین از گذشته های دور تا امروز، چون دوستی، چون عشق ارزش هست، حالا یک مردی، یک زنی، نمیدونم، در مقام وفای به عهد با دوستی این استوار بمونه، در سختی ها این استواری رو حفظ بکنه. اون جامعه به این آدم به عنوان الگوی مثلا دوستی و عشق ورزی عنوان شهید میده. پس این اون چه در جامعه های مختلف اسباب بقا و نوعی از زندگی است که این نوع از زندگی بخواییم روشن بگوییم چگونه نوعی از زندگی است، اینجور میگیم ما عملی که انجام میدیم روزانه از صبح تا شب، اینا این عمل ما ترکیبی است از عناصری. عرض کنید که شما بیماری را مثلا معاینه میکنید، بیماری او رو تشخیص میدید و درمانی رو تجویز میکنید. این عمل معاینه، تشخیص بیماری، درمان، مجموعه از عناصر تو همین عمل موجوده. این توشه، فرد توشه، درمان، عرض کنم به شما حق، حق حیات توشه، شما دارید در واقع اون حق حیات بیمار رو به اصطلاح دفاع می کنید. عرض کنم که سرمایه، پول، سرمایه اینا توشه و تجهیزات و امکانات و اینا که همه هست بود داره و اون حق درمان اینا هم در توشه. این یه نوع عمله. یه عمل دیگه ما میکنیم که اون حق توش نیست، آن نیرو توشه. چون شما اول چیزی که با در مقام درمان لحاظ میکنید این که نیروهای حیاتی این بدن این رو تقویت کنید که این بتونه با بیماری مقابله کنه. این حق از این که ورداری از توش، این خدایی رو یه چیز دیگه پر میکنه. اون چیز دیگه چیه؟ اونی که اون نیروه در جا جهت چه تغییر میده؟ زور، تخریب. بنابراین میشه زور و فساد. اون تو اون مجموعه ای که الان گفتیم از اون ترکیب عناصر، حق رفته بیرون، زور و فساد جاشو گرفته. این هم نوعیست که این نوع عمل فقط در یک نوع رابطه کاربرد داره و به کار میده، اونم در رابطه قواست. وقتی بین دو انسان، دو گروه، دو کشور تضاد و نزاع پیش میاد، این ترکیب کاربرد داره. خب در این نزاع های اون اولی هم در یه مواردی کاربرد داره که بهش میرسم. پس ما این دو نوع عمل رو داریم. اون اولی کاربردش در همه فعالیت هاییست که این به حقوق ذاتی حیات ربط پیدا میکنن. این دومی کاربردش ضد حق و در باید اون رابطه قوا حتما باشه تا این کاربرد پیدا کنه، اگر نه کاربرد پیدا نمیکنه. حالا اگه در یه جامعه بیشتر رابطه های قوا شد و این ترکیب دوم کاربرد بیشتر پیدا کرد، اون جامعه میزان تخریب در اون جامعه از میزان ساختن بیشتر میشه و اون جامعه مثلا گرفتار پویایی مرد میشه. این تو ذهن ما باشه، این دوتا ترکیب کمک میکنه که ما بفهمیم که چرا جامعه ها به اون ترکیب اولی، کسی مصداق اعمالش دائم اون ترکیب اولی شد و این ترکیب دومی نه در زندگی رو به کار نبرد و به سرا بنده زور نشد، فساد نکرد. این میشه الگویی، میشه نمادی، این میشه به عنوان الگو و نماد شهادت میدهد بر نوعی از زندگی که حالا بهش میگیم ما پرش کن زندگی حقوندی. الان گفتم به این که در رابطه تضاد اون ترکیب اول گاه کاربرد پیدا میکنه، نه اینکه مثلا فرض کنید که آقای صدام حسین اراده فرمودن که به ایران حمله کنن و ایران رو به 5 مثلا واحد کوچه تقسیم کنن، در شرق خود از یک قدرتی که مزاحم ابرقدرت منطقه‌ای شدن ایشونه بیاسایند. خب حالا ما در مقام دفاع از وطن به نیرو جهت چی میدیم؟ تخریبی میدیم دیگه، حق هم توشه. ولی خب اینجا ما گرفتار یه تناقضی هستیم، برای اینجا حق و زور با هم جمع نمیشه. حالا ما هم میدیم که اینجا شده در این مورد خاص که مقام دفاع است از حیات ملی و حقوق مردم یک کشوری که بهش تجاوز شد. در واقع اینجا توجه خیلی دقیق لازمه، در واقع این تا وقتی که شما در مقام دفع تجاوز هستید و خونسا کردن اون ترکیب زور و فساد و پول و نیروهای محرکم اصله و پسه و این چیزا و میخواهید این رو بی اثر بکنید، اینجا شما داره چیکار میکنید؟ زور زدایی میکنید، فساد زدایی میکنید. اگه از اون حد بخوای تجاوز کنی میشه باز اون ترکیب دوم. به این جهته که اگه کسی شما فرض کنید آقای صدام حسین حالا تجاوزش پایان داد، مثلا فرض کنید در خرداد 60 که اون هیئت عدم تعهد قرار بود جواب موافقیشون رو می آورد تهران، کودتا نمی شد و اون جواب موافق می آمد و جنگ تمام می شد. خب دیگه اون تجاوز اون خاتمه یافته بود و ایران با موفقیت از وطن دفاع کرد. اما خب کودتا شد و جنگ ادامه پیدا کرده. از زمانی اینجا دقیقه ببینید تا وقتی که این ایران در دفاعه، یعنی میخواد اون متجاوز رو خونسا کنه و به تجاوز پایان بده، مرگ به خاطر دفاع از وطن میشه شهادت و کسی که کشته میشود شهیده. اگه از اونجا شما تجاوز کردی میگه خب حالا تو آمده بودی ایران رو تجزیه کنی، من حالا میام عراق میگیرم، ها از اینجا به بعد دیگه به اون کسی که کشته میشود و اون حق سازگاری نداره دیگه، اون حق رفته بیرون، جاش همون زور و فساد گرفته. به اون کشته نمیشود شهید عنوان داد، اگه باشه اون به صلاح متجاوز، شما به تجاوزش باید پایان میدادی، اونو دستاویز کردی، حالا خودت میخوای تجاوزگر بشی به جای او. و همونقدر که اون عمل تجاوزگر رشته است، این عمل همون رو تکرار کردن هم زشته. به این ترتیب ما الان دقیق کردیم که در هر حال اون در اون دوتا ترکیب، در اون ترکیب اول که حق توش باشه، زور و فساد نمیتونه توش باشه، ولی این دوتا با هم نسبتشون نسبت تضاد حق باشه زور و فساد نیست، زور و فساد باشه حق نیست. در مورد دفاع از وطن هم الان توضیح دادیم، دقیق کردیم که این به این جهته که هست صلح حقی از حقوق انسان است. شما تا دفع تجاوز عمل شما حقه، از اونجا به بعد که می شود صلح استقرار پیدا کنه و مردم دو طرف از حق صلح برخوردار بشوند، اینجا اگر شما تجاوز کردی جنگ ادامه دادی، نه این تجاوز به حق صلح کردی.
آقای بنی‌سعدی، یادآوری رو لازم میدونم اینجا. مقاومت شما در مقام فرمانده کل قوا در فشارهایی که بهتون می آوردن با شعارهای موشک جواب موشک.
بله درسته. بله من در دسفول بود، همینجور این جمعیت بزرگ شعار می داد موشک جواب موشک، رفتم اونجا و توضیح دادم که این آقای جنایت می کنند و به مناطق مسکونی رو به موشک می بنده. خب ما هم می فرمایید که من هم یه جنایتکاری مثل او بشوم و مردم عراق رو، زن و بچه و کوچه بزرگ رو ببندیم به موشک و توپ و به سرا بوم. اینجوریه تل هم که طرز فکر شما داشتید، چرا من انتخاب کردید؟ معلومه که من این کار رو نمی کنم. غیر از اینکه این کار نکردم، در اون در این دوران معاصر تنها جنگ دوره از جنگی که ما به هیچ شهر و منطقه مسکونی در دورانی که من تصدی داشتم این حمله نظامی انجام نگرفت. یک. دو، اینکه در اون جبه های جنگ هم مثلا شیوهی که من به ارتشی یا روشی که پیشنهاد کردم این بود که تلفات دو طرف به حد اقل برسه، اون به سرا شریان حیاتی قوای دشمن اونها هدف قرار بگیره که فرج بشه متجاوز نتونه به سرا ادامه تجاوز بده، که بسیار کارسازم شد و تلفات نظامی هم در نیروهای ما حداقل بود هم در نیروهای مقابل. بله این به سرا اون حق رو مداخله دادن این روش رو ایجاب میکنه. حالا شما این حق رو بردار، وقتی که میشه این رژیم ایران هم شد بدتر از رژیم عراق در حمله شهرها و در مثلا بچه ها رو گله گله از روی میدانهای مین عبور دادن و در کشتن بی حساب دو طرف، و این شد که اون طرفات به اون حجم عظیم رسید. خب پس این روشن، هیچ جامعه‌ای اون کسی که ترکیب دوم رو به کار میبرد در زندگی به این عنوان شهید نمیده، ولو در راه مثلا فرض کنید که طرف میخواد نیرو جمع کرده، میخواد که بر کشور مسلط بشه و حالا در این را کشته می شود. او افراد اون تحت امر او ممکنه به اون عنوان شهید بدهن برای که به خودشون مثلا ارزش بدن به کار خودشون، اما جامعه نمیده به اون این عنوان رو. الان هم در زمان ما میبینیم که در کشورهای مختلف یا آدمایی که مجسمه هاشون بوده برپا بوده، مثلا اینا در بردهداری نقش داشتن در حمله به کشورهای ضعیف و مسلط شدن بر اونها نقش داشتن، این جامعه ها اونها رو دیگه نمیپذیرن، میگن این مجسمه ها باید برداشته شدن. و پایین به این ترتیب ما مثلا اون اجماع جهانی میتوانیم بگوییم وجود داره در مورد اینکه اون نوع عمل اول که حق توش باشه اون ارزشه. حالا کسانی به مقداری که نماد اون میشوند این شهید خوانده میشوند، اما خب طبیعتا این شهید سلسله مراتب داره دیگه. مثلا کسی که نماد کامل میشود اون الگو و شهیدی نیست از نوع کسی که خب زندگیش بگیم که عموما اونجوری بوده ولی خب پای حقم نیستاده. خب اون شهاده و شهید در مرتبه پایین تره. خب این پس این جهان شموله. حالا دین هر جامعه هر چه باشه یا دینهای مختلفی اگر هم جامعه داشته باشن، آدمایی که نماد عملی میشون که حق توشه، اینها بنابر نوع میزان استقامتشون، چون اینجا استقامته که به اصطلاح میزان ارزش رو معین میکنه، این استادگیشون بر حق، اینها عنوان شهید پیدا میکنن. جهان شموله این مسیحی، نمیدونم زردشتی، یهودی، مسلمان، بیدین، بادین چه میگن لایک، غیر لایک، این گناه انسان ها رو اینها الگو میشناسد و بنابر میزان استقامتشون دوباره عرض میکنن بهشون عنوان شهید میدهد. خب حالا میایم یک مواردی داریم اینکه طرف نه حالا مثلا زندگیش نمیدونیم که این اصل بر براعت، اما خب ما هم علمی هم نداریم ببینیم که این حالا این زندگیش اعمال روزانه انجام میده و اینا اون ترکیب اوله که حق توشه یا خیر، ولی در رابطه با اون یکی از این حقوق خصوصا اون حق حیات ملی استقلال این کشته می شود. چه بگیم به این؟ اول اینجا یک مسئله مهمی روشن کنم، اون این که اون حق هستی شموله. اگه شما چیزی را گفتی خوب است، ارزش است، حق است، این دیگه نمیتونی بگی این آدم چون من اون آدم خوبی میدونم اگه اون این کار کرد، اگر او کشته شد اون رو بهش میگم شهید.
نه.
اون یکی رو چون آدم خوبی نمیدونم اگر همون کار رو انجام داد نمیگم بهش شهید. این تبعیضه، حق تبعیض با تبعیض سازگاری ندارد. از ویژگی های حق این است که تبعیض نباشد. این است که به قول مدرس کسی که کشته می شود برای وطن نمی شود دید که این ولی حالا در بیاریم میبینیم کی بوده، چی بوده، از کجا آمده، چی کرده، آدم خوبی بوده، نبوده، به خاطر وطن کشته شده. حالا الان یکی مورد خیلی دقیق تر، در جنگ ایران عراق یک کسانی از نیروی هوایی که در تدارک کودتا بودن بر ضد دولت جدید بعد از انقلاب، اینها محکوم شده بودن. من به زحمت اینها رو از چنگ این آقای رئیس شهری و اینها در آوردم و اینها آمدند و در وطنشون دفاع کردن و بسیاری از اونها هم شهید شدن. حالا چی بگیم اونا؟ بگیم شهید نیستن چون همچه سابقه ای داشتن.
بله میگم واقعا
بله. نه ما اونا رو شهید خوندیم و برابر مقررات ارتش برای اونها با قید عنوان شهید به اصطلاح اون امتیازاتی که مقرر هست برقرار کردیم. قادم اینه که نمیشه تبعیض قائل شد که بگیم ها این چون سابقه داشته محکوم بوده، قرار بوده این آقای شهری اینا رو اعدام کنن، حالا صدام حمله کرده گفتیم شما بذاری که تیروارم بشه بیا برو با دشمن بزن، حالا رفته جنگیده کشته شده، خب دیگه قرار بوده اعدام بشه کشته شده. نه این نیست، این اگه شما اینه گفتی اون چیز سلام متزلزل میشه، اون مبنا عبه میره، مبنای این که عمل رو شما به اون حق ملی یا هر حق دیگری بسنجید، این طرف بر خاطر اون حق رفته عمل کرده کشته شده. اینه که واضح است که بین کسانی که هم بر حق نیستن هم به خاطر ایستادگی در حق کشته می شون، اینا مقامشون با مقام کسی که بر حق نمی ایسته ولی به خاطر حق حیات ملی مثلا کشته می شود، این دوتا یکی نیستن. اون مثلا ارجمندی این دو شهید یکسان نیست، دو کاره، هر کدوم ارزش خودش داره. با این حال این آدمی که در رابطه با حقی از حقوق ملی کشور، حقوق ملی یا حقوق انسان سرا کشته می شود، این عنوان شهید پیدا می کنه به لحاظ این که اگر نه این رو شما نه باش موافقی نیستی این رو ازش سر بکنی، اون نیست که زیان دیده، اون حق ملیست که لغو شده، سوس شده. بسیار دیگری این که بره به خاطر اون حق جان فشانی کنه، نه میگه خب فردا ممکنه بگن دیم بگن که نه این هم اینجوریش کلش اینجوری بود و دومش اونجوری بود و نمیدونم خوشگل بود و بدگل بود و نمیدونم چه ادوکسی نکرد و هم میریم کشته میشیم هم میشه هیچو پوش میشیم مریضیم این کارو بکنیم. نه این باید که ارزش اون چیزی که حق است و ارزش است این سر جاش باشه استوار و عمل به او سنجیده بشود. بله خب پس به این داد از این منظر که نگاه بکنیم، اینکه آقای نتانیاهو تروریست بفرسته در داخل خاک کشور ما، این تجاوز کرده به استقلال ما،
بله
تجاوز کرده به حقوق ملی مردم ایران. این آقای فخری زاده رو در مقام این تجاوز کشته. من با اون که دعوای شخصی که نداشته که. یه وقتی کسی الان نمیخوام اسم ببرم از ایران به اصطلاح آمده بود فرانسه، یعنی رفته بود قاهره، در اونجا در صدای صوت العرب به اصطلاح هر روز برنامه بر ضد شاه اجرا کرده بود و از اونجا آمده بود فرانسه بود و اون رژیم شاه هم پرونده ترتیب داده بود از چکای بی‌محل و و و و و و فرستاده بود به دستگاه قضایی فرانسه و اون شخصا توقیف کرده بودن. لحاظ این که برش کردونم به ایران
با.
و اونم یه نامه به من نوشته بود که به داد من برسید و منو ببرن ایران، این معلومه که کلک منو میکنه. من رفتم میشه یه وکیل دادگستری فرانسوی که بعدا هم شد عضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران به ریاست سارت. گفتم که من میدونم که این چک به محل و این کارا رو کرده این آدم. خب اولا خودم وجدانن پیش خودم میگم که من چرا باید از همچه آدمی دفاع کنم؟ خب این به خاطر گوهان نه 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 او به من گفته. گفت نه، این آدم رو به خاطر چک بلا و هم نمیخواد برگردونه ایران. اگر به خاطر این چکای بیمه حل بود بهش پاسپورت نمیدار از ایران خارج بشود. این به خاطر اون برنامه های صوت العرب مخواهی برگردونه ایران. اگه شما در مورد او دفاع نکنیم فردا برای خود شما هم پرونده میسازه میفرسته دادگستری و چون دادگستری فرانسه وارد محتوا نمی شود شما رو میبرن ایران رو میکشن و شما که بیگناهی که او با گناه از او با او شروع میکنن دنبالش میاد یقین شما رو میچسبن. اون وکیل فرانسه میگفتا
بله بله
گفت من وکالت چه قبول میکنم پولم نمیخوام.
آفرین.
اگه داشت هر وقت داشت هر چه خواست بده، ولی به من گفت شما با این روزنامه ها فرانسوی آشنایی داری؟ گفتم بله، هم با لوموند کسانی در لوموند میشناسم هم در لیبراسیون هم تازه منتشر شده. دوتا مرد تهیه کرد گفت شما اینا رو تو این دوتا نشریه به چاپ برسو. من هم کار کردم بردم اونجا در لوموند و با اریترولو اونجا در لوموند بود دادم و اینو توضیح دادم و اونم گذاشت صفحه آخر. لوموند خیلی مهمه که صفحه اول خیلی مهمتره، صفحات میانه از صفحه دوم به بعد اول آخر بلکه جلو چشم دیگه.
بله بله.
حالا شد دادگاه، اونم برد تو دادگاه، اون دوتا روزنامه رو گذاشت رو قاضی. گفت شما با این آدم به لحاظ این عملی که انجام داده به این دیکتاتور ایران، گفت آقا شما دیکتاتور هستی، این دستاویز کرده پرونده درست کرده که بخواه برگردون ایران، نه به خاطر اون چکای بی‌محل بلکه به خاطر این به اصطلاح این که وضعیت رژیم وضعیت این شخص صحبت کرده. اون دادگاه هم حکم چیز داد و آزادی اون شخص رو داد و آمد بیرون. این دقت مهمه آقای فخری زاده، نمیدونم آقای قاسم سلیمانی، آقای نتانیاهو، نمیدونم آقای ترام به لحاظ شخصی که اینا نکشتم، اینا رو در رابطه با یک دیدگاهی که دارم که ایران میباید تحت امر اونها زندگی کنه، جامعه ایرانی اگر نکنه مجازات میشود، به این عنوان کشتم. خب چه کنیم؟ ما بپذیریم که تحت امر آقای نتانیاهو زندگی کنیم؟ هر ایشون فرمودن ما باید که اتم نداشته باشیم، میگیم چشم نداریم. موشک نداشته باشیم، چشم نداریم. فردا میاد میگه که شما حق باید من باجگذاری هم بکنید، باج هم بدید، اگه ندید حق زندگی هم نداری. اون چی کار کنید؟ نه، اینجا بعدا پای غرور ملی بیش میاد. غرور به معنای دقیق کلمه و صحیح کلمه که عبارت میشود که من مفتخرم به این که شهروند ایرانی هستم و در وطن مستقل و آزاد زندگی میکنم. این اسمش غرور ملی. یعنی اینجا این ملت با غرور، ملتی که مفتخر است اینکه وطن دارد و در وطن مستقل و آزاد زندگی میکند، این به بیگانه اجازه نمیدهد خود را قاضی بکند و حکم صادر کند نسبت به شهروندان او، هر چه میخواهد باشد، هر کس میخواهد باشد اون شهروند، و خودش هم به اجرا بگذارد. و حالا ما در این مورد بگیم که نه، ما این چون این آقای سلیمانی این کارو کرده، اون کارو کرده، اون کارو کرده، اون کارو کرده، حالا اون هم کار دادگاه است، کار من و شما نیست. ما اطلاع داریم این کارا رو کرده، پس ما میگیم که چی بگیم نیست، حالا آقای ترامپ رو کشت، همین، تمام شد. حالا اگه فردا آقای ترامپ مصلحت منافع امریکا رو در این تشخیص داد که من بنی صدر رو بکشه، وقتی شما اصل رو پذیرفتی، خب اینم پذیرفتی دیگه. اینجاست که به اصطلاح یک جامعه دارای به اصطلاح شخصیت ملی، کرامت ملی، برخوردار از حقوق ملی، این حساسیتش به حد اکثر باید باشه در شهروندان پیش، نه در خود ایران، در هر جای جهان. به هر شهروند ایرانی یک قدرت خارجی بخواد به حقش تجاوز کنه، باید از اون دفاع کرد. خب این هم توضیح راجب این نوع از این شهادت. خب این آدم ها چی شهادت میدن؟ شهادت میدن برای این که سلطه‌گره هایی هستن که در این دنیا که بر نمیتابن جامعه هایی خارج از اوامر و نواهی اونها زندگی کنن. به همین مقدار، بیشتر از این و اونها عرض نمی شود گذاشت، چون ها بر حقی از حقوق نیستن. در همین حد شهید به شماره. خب ما دیگه که به صلاح گفتگوی نسبتا جامعه انجام دادیم راجع به این شهادت و شهید و ربطش با حق و حقوق و علم و اینا که جهان شموله. حالا در هر جامعه ای، مثلا فرض کنیم شما در جامعه ایرانی اسلام شیعه به هر کسی شهید نمیگوید، ولی در دنیای سنی اونجا هم همینجوره. الان شما حسین بن علی در اسلام شیعه تمام حق در کربلا با تمام زور و ستم مقابل شده، مثلا شهید و نماد و الگوی کامل حق. اونجا در عربستان سعودی کتاب چاپ میکنه که این شخص قیام کرده، عصیان کرده بر خلیفه وقت و مجازات شده، حالا این شیعه از اون شهید درست کردن. اینجا پای چیزهای دینی و اینها به میان میاد، این نه، این هر دین و مرامی یه ضوابط داره برای اینکه طبق اون ضوابط کسی رو شهید بخونه یا نخونه. در قرآن 12 مصداق دارد شهید. ما الان دیگه وقت ما سر آمده، نمیرسیم به اینکه یک به یک مورد به مورد اینها رو بازگو کنیم. اما همین ها این بر یک میلیارد و 100 میلیون مسلمان روی زمین معلوم نیست. هم خیال کنید که اینا تو قرآن هست، اینا این روحانیون شما رو در آغاز این گفته گفته که اینا به اصطلاح قرآن رو منحصر، آقا اصلا قرآن رو گذاشتن کنار، به قول علامه، به قول آقای طباطبایی میشه مجتهد شد لای قرآن هم باز نکرد. اینا کاری به قرآن ندارن. و یادمه که در اصفهان دفعه اول که من در باب همین معانی شهید در قرآن صحبت میکردم، این آقای طاهری حاضر بود در اون جمع مردمی که من صحبت کردم، همجور دهانش باز مانده بود، نمیدونست که در قرآن این مفاهیم وجود داره.
کدوم آقای طاهری؟ آقای بنسه
آقای طاهری که به امام جمعه اصفهان شد و بعد با آقای خامنه ای دعوا شد و بعد استعفا داد و بعد اینجوریه. یعنی اون که چیزای اون در قرآن آمده این ربط مستقیم داره با همین حقوقی که توضیح دادم. خب این بر مسلمان ها معلوم نیست، اونها بنابر نوع مذهبشون ضوابط دارن که طبق اون ضوابط اگه کسی مثلا کشته شد بهش میگن شهید. زنده هم نمیه، زنده شهید زنده هم گاهی میگن، اما نه زنده رو شهید نمی کنن. عموما باید که طرف کشته بشه، اونم طبق اون ضوابط تا بشه به مثلا بگن به شهید. الان فرض کنید که در همین ایران همین رژیم فاطمی رو شهید نمیدونه، و واضح روشن کودتای 28 مرداد طرف وزیر خارجه مصدق بیگناه ایستاده بر حق ملی مردم ایران، گرفتن کشتن، اینا شهید نمیدونه. چون با ضوابطی که این رژیم برای ساخته جور نیست، او استرا از دید اینا اون ملیه. اما این هایی که مال خودش باشه که بس کنید ترور شدن، اونا رو شهید میخورد. ولی هر ترور شونده هم که شهید نمیشه که باید بسکو بگیم شهید. و توی جامعه دعوا پیش میاد و دعواهای مسلحانه یکی او رو میکشه، این بقیل این آقای شهید کنیم دیگه، اصلا برای شهید قدر و منزلتی واقع نمیمونه. ولی اونا نه، اینجور ضوابط خودشون دارن. کشته های دیگری اینا چیچی هم یه چی عنوانی داره الان من تو ذهنم نیست، اما برای کشته های خودشون اونا شهید. اینا این توضیحات هم عرض کردم برای اینکه شنوندگان این بحث توجه بکنن که فرق اساسی وجود داره بین اون جهان شمول، اون چیزی در همه جامعه ها پذیرفته است، اون رو ما ملاک قرار بدیم که وقتی فرض کنیم ما میگیم اگه فرض کنیم ما این من از دیگه من که قطعا میخونه با اون زوابه این ارز کنم فاطمی این نواب حسین دوست ما نواب صفوی اون ذوالفقاری اینا که به اصطلاح روی خط و ربط ایستادن و این اعدام شدن، اگه با اون ضوابط عمومی در همه جای جهان معتبر بخونه راحت میشه به این گفت شهید. نخونه اون وقت برای ما شهیده، برای یک کسی دیگه هم نخه شهید نیست. پس لحاظ اصل اینه که اولا جامعه نمیتونه این، خیلی بسیاری فکر میکنن مسئله مذهبی است دیگه باید که کنار گذاشته این شهید و شهادت اینا یعنی چی؟ نه، قوام و دوام حیات ملی هر کشوری ایجاب میکند که شهید و شهادت ارزش باشه. اون اگه جهان شمول شد و یه ضوابطی بود پذیرفته در همه جامعه های بشری، اون رو ما ملاک قرار بدهیم، اون وقت روشن و واضح میکنیم اینکه چه کسانی اگر با اون ضوابط سازگار شد عمل اونها، اینها شهید خوانده میشه و اگر نشد که خوانده نمیشه. من گمان میکنم بحث جالبی شد برای نسل امروز،
جالب و مفید، به این دلیل که دنیا پر از خشونت، منطقه ما بیشتر و کشور ما بیشتر از بیشتر، و هر قدمی که در جهت خشونت زدایی برداشته بشه از دید من مفید و جالبه و از این بحث خیلی متشکر هستم. بهش رو هم به بها ندهند، به بهانه دهند برای دوستی، برای صلح، برای مهربانی، محبت در جامعه دنبال بهانه باید گشت که این میزان خشونتی که متاسفانه رخنه کرده در واحدهای اجتماعی خانواده، اون رو بشه مدیریت کرد و به عکس اون، به صفا و محبت تبدیلش کرد. و مسلماً بحث از شهادت به عنوان شاهد بودن، گواه بودن بر حقوق ذاتی انسان، حقوقی که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی، و مسلماً به این مناسبت سالگرد ترور دولتی آقای سلیمانی به نظر من مستاق خوبی داشت و از این بابت خیلی ممنون هستم. اگر که چیزی
باید یادآوری بکنم که اون از دو دانشمند صحبت کردم، سقراط، دومی گالیله، که در مثلا محاکمه شد به عنوان اینکه چرا تو گفتی زمین دور خورشید میچرخه، و اون تابلو نقاشی درست کردن، او در حالی که داره مثلا زیر فشار میگوید که قول کلیسا رو تکرار میکنه، با اشاره به زمین میکنه، میگه با این حال تو میچرخی.
بله بله، نقاشیش هم الان تو ذهنم هست. خیلی ممنون و متشکر، وقت خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
روز شما خوش.
روز شب شما بخیر. خداحافظ.